وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. توضیح مختصری درباره سوال و بعضی از اظهار نظرهای عزیزان نسبت به بحث قبلی. یک مطلب که عزیزم آقای فارس فرمودن، تشخیص موضوع درباره شخص قطاع که سرنوشتش معلوم شد، باید ببینیم قطاع چه کسی است. تعریفی که کرده اند، قطاع کثیر القطع، مثل شکاک کثیر الشک. و این عنوان کثیر القطع باید احراز بشود. احرازش مثل احراز کثیر الشک که عرف تشخیص بدهد که این کثیر القطع هست. درباره کثیر الشک فقها ها لطف فرموده اند یک تحدید، یک مقدارهایی را بیان کرده اند که باز هم تکرار کنم، اونها فتوا نیست، اون بیانی است که فقیه به عنوان یک فردی از عرف نظر عرف رو اعلام فرمودن که کثیر الشک کسی است که در دو نماز پشت سر هم علی الاقل شک کند، یا در یک نماز دوبار شک کند و این شکش استمرار داشته باشد. یک بار اگر اتفاق بیفتد در اثر خستگی یا عامل دیگر، کسی رو شک صدق نمی کند. این نظری بود که فقها ها گفته اند و باور فتوا نیست، با عنوان اظهار نظر عرفی است و ما و کسی که مخلط هست هم اطمینان میکند به این عمل کند خوبه، اگر عمل نکند بگد که کسی رو شک این نیست بلکه مصداقهای دیگری دارد مجازه. کسی رو لقطع هم همین است. قطعش گفته شد که از اسباب غیر عادی حاصل بشود و نه یک بار و دو بار از باب اتفاق. این حصول قطعش مستمر باشد و مسائلی را که در تجربه بر بخورن ببینن که این فرد زود باور است، سازج است، ساده لوح است، باید احراز بشود. اگر احراز نشود شک بکند، اگر شکی به وجود بیاد که این فرد کثیر بله درباره قطاع باید عنوان احراز بشود که این فرد قطعا کثیر القطع هست، آنگاه اون احکامی که گفتیم مترتب می شود که تحقیق آن شد که به قطع کثیر القطع عقلا عقلائیا شرعا اعتماد نمی شود. و اما اگر شک وجود داشته باشد که این فرد کثیر القطع هست یا کثیر القطع نیست، در اینجا اصلی داریم که فقها به اون اصل اشاره فرمودن تحت عنوان اصالت و سلامه. مقتضای طبیعت اولی انسان سلامت اوست. شک که در سلامت به وجود بیاد نمیتواند رافع سلامت و کاسر سلامت باشد. مقتضای اصل این است که اصل سلامت انسان است، مگر این که بیماری غیر طبیعی بودن احراز بشود که گفتیم قطع ناقص الخلقه هست، ناقص الخلقه ذهنی که یک نوع از انواع عقب افتادگان ذهنی است. این مطلب را به اون بحث قبلی اضافه بفرمایید که کامل بشود. اما دو تا نکته دیگر هم که قابل ذکر هست این است که گفتیم کسانی که به یک مطالب خلاف واقع، مثلا مذهب باطل، فرد نااهل، گرایش پیدا می کند که در عرف عوام گفته می شود قطع دارد. به طور کلی گفتیم که قطع نیست، هر گرایش قطع نیست. و بعد این نکته رو اضافه کنید که اگر احیانا قطع باشد و قطعش برخلاف واقع باشد و به اصطلاحی که بلد هستید جهل مرکب باشد، نکته این است که قطعی که جهل مرکب هست در حقیقت قطع مبدل به جهل می شود. این قطع نیست، جهل است، اون تا جهل مرکب که خودش نمیداند. آثاری که بر قطع مترتب است اینجا جا ندارد. آثاری که بر جهل مترتب می شود اینجا شما در نظر بگیرید که این جهل. نکته‌ای بود ظریف، به سادگی ازش ندید. جهل مرکب، قطع که جهل مرکب میگیم درست گفتن، منتها برای نگفتن، لازم نبود که بفرمایند که قطع خلاف واقع بدل به جهل میشد، در حقیقت جهل است. اینجا بحثی که پیش میاد اینه که این جهل برخواسته از تقصیر یا برخواسته از قصور. اگر برخواسته از قصور بود معذر، عذر آور، عذر معذر هست، یعنی اون فرد معذور هست در وقت انجام. اما تکلیفی که انجام داده که تابع واقع خودش هست، جهل که واقع را عوض نمی کند. جهل به یک مطلب، جهل به این که این فرد صالح است و اون فرد در واقع ناصالح است، جهل ناصالح را صالح درست نمی کند. تمام. و در عمل و در واقع اونه، اما خودش معذور است اگر جهلش عن قصور باشد. و اما اگر جهل عن تقصیر باشد، چه گفتیم؟ گفتیم جاهل مقصر عامد بالواسطه هست. جاهل مقصر عامد بالواسطه هست، یعنی در مقدمه تقصیر میکند، ذل مقدمه رو درک نمیکند و در حقیقت عمدن مخالفتی انجام داده و معذر نیست این پندارش و او خودش معذور نیست. مطلب که کامل شد، بعضی از عزیزان فرمودن که فرق بین جزم و آخرش هم متقاعد شدن، ولی گفتن که خیلی فرق بین جزم و قطع دقیق جدا کردنش کار سختی. اجازه بدید برای شما یه بار دیگه هم توضیح بدم. گفتم که کسی که یک مذهب باطل رو بسیار به طور جدی دنبال میکند، یا یک فردی رو بسیار به طور جدی طرفداری و انتخاب میکند، اینا کلن از یک سنخ تا آخر، از اون ابتدا یک فردی را انتخاب بکند بسیار با جدیت تمام، این انتخاب یک گرایشی است برخواسته از مقدماتی که به طور جدی صورت میگیرد، یک گرایش جدی. این گرایش جدی به طور واضح با قطع فرق میکند. مثال بزنم برای شما، دو نفر میخواد اکرام انجام بدهد، فرد اول افضل، دو نفر میخواد تقلید کند. مثال واقعی به ذهنم هست، یک فردی تقلید میکند بر اساس گرایش ذهنی، یک فردی تقلید میکند بر اساس قدر و علم. خودم در اوائل تکلیف یا قبل از تکلیف بود، فردی از شهرستان آمد قوم، آج الله بروجردی رحمت الله تعالی علیه را دید، برگشت گفت من تقلید کردم از آقای بروجردی. به این مضمون گفته شد. به چه دلیل؟ گفت خوشم آمد. اینه دیگه جذب. جذب علت، گاهی سبب اون جزم که تقلید کرد به طور جازم، تصمیم جدی، سببش چه شد؟ جذب آقای بروجردی بود. فرد دیگری از آقای بروجردی تقلید کرده باشد که اکثریت. چرا؟ آقای بروجردی در رجال ید طولایی داشت، جامع احادیث شیعه، اعلم بود، اعلمیتش ثابت بود، کشف شد براش که آقا اعلم است. دوتا کنار همه، اون یکی جزم، این یکی قطع، فرقش واضحه. قطع یعنی کشف، قطع درست، کشف برای شما میتونید ذهنتون رو بالاتر ببرید، بگید قطعی که جهل مرکب نباشد قطعه، در حقیقت یقین قطعه، قطعی که احتمال جهل مرکب یا جهل مرکب اگر بود که دیگه قطع نیست. یکی از باب کشف با تحقیق میرسد قطع پیدا میکند، یکی از باب جاذبه ها ذهن جاذبه هایی دارد، محل جاذبه هاست و شیوه رفتاری اخلاق آیه ورجردی، این که مثال مثبت بود. منفی، عصبیت فردی به یک نفر، فرض کن نماینده یا ولی یا خلیفه یا امیری، جذب می شود بر اساس عصبیت یا بر اساس تلقین یا بر اساس تقلید یا بر اساس غلبه مردمی یا بر اساس پیروی از آبا و اجداد، که بت پرستان میگفتن نحن نعبد و ما عبد و آباؤنا. جذب قطعی است، جزم ورقت نیست. لذا اون حرفی را که در ابتدا گفتیم که مسئله گرایش مذهب کلامی است، مسئله کلامی تقلیدی نیست، اون سر جای خودش در صورتی که بحث کلامی باشد. اگر بحث دیدیم غیر کلامی است، برگرفته از گرایش ها و پندارهای اجتماعی هست، در اصل قطعی وجود ندارد. این مطلب هم تا اینجا تمام. نکته دیگری که برای شما یادآور بشوم که کتاب مطالعه کنید به ذهن شما بیاد که من چیزی را جا گذاشتم. شیخ انصاری و محقق خراسانی ظن موضوعی و قیام اماره مقام ظن موضوعی و ظن موضوعی و ظن طریقی را هم اجمالا عنوان کرده اند. این بنده حقیر عنوان نکردم به تبعیت از بعضی از اعاظم که در بیانات که در تقریرات شهید صدر خبری از این چیزا به چشم نمیخورد. چرا؟ برای که انشاءالله به زودی به بحث زنون میرسیم و میگیم که زنون بعد از تطور بساطش جمع شده است. انشاءالله مهلت بدید. چیزهایی که بعد از تطور بساطش جمع شده مطالبیست، شهرت، زنون، اجماع منقول و غیره، مطالبیست که بعد از تطور اصول اینها کنار گذاشته شده است. بعضی هاش جایگزین دارد و بعضی هم مستقیما کنار گذاشته شده است. سرش این بود. و اما بحث جدیدی که الان داریم، عنوان بحث امروز ما علم اجمالی. یکی از چیزهایی که بعد از تطور عنوان شده است بحث از علم اجمالی است. علم اجمالی در اصول قبل از تطور عنوان مستقلی براش به ثبت نرسیده. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه علم اجمالی را دو جا بحث میکند، یکی همینجا در ادامه قد، در ادامه بحث از علم و قد، دیگری در بحث اصول عملیه موارد احتیاط و براءت و شعب و شبهاتی که در اطراف علم اجمالی مورد بحث قرار میگیرد، یکی از بحث‌های مهم و بسیار پر عمق در اصول هست. در اینجا علم اجمالی که بحث می شود، اولا تاریخش رو گرفتیم و ثانیا منظور از علم اجمالی چیست، از یک اشکال شروع کنیم. اشکال شده است که علم که متصف به اجمال بشود، علم اجمالی معناش درست در نمیاد، چون علم کشف است و اجمال ابهام هست. مثل این که بگید المکشوف المبهم، این که وصف را به موصوف را به وصفی که ضد آن هست متصف کنیم، مثل بگیم العالم الجاهل، این وصف که با ظاهر کلمه تطبیق نمی کند، علم اجمالی نمی شود. جواب ابتدایش شنیده اید که چه؟ که این وصف از باب وصف شیء به حال متعلق است، چون متعلق علم اجمالی ابهام دارد، از این جهت علم را متصف کرده اند به علم اجمالی. این جواب معروف و مشهور هست، من هم به همین جواب اکتفا میکنم. یه جواب دیگری هم داده شده است، اون یک کمی دقیقه که بعد بعضی از شما عزیزان اذیت نکند، کوتاه و مختصر، و او این است که علم اجمالی، علم اگر متصف به وصف، متصف به حال متعلق بشود، باز هم قابل التزام نیست، چون علم از انکشاف بیرون میاد، علم باید کشفش باشه و اجمال که آمد دیگه از کشف خبری نیست. لذا باید توجیه دیگری در نظر گرفت. در این رابطه گفته می شود که علم اجمالی هم کشفه، منتها کشف به دو صورت هست، کشف تفصیلی و کشف دقیق. مثال، کسی از دور یک ساختمان عمارتی رو می بیند که در ابتدا می گفتم باید که علم صورت حاصله است، صورت حاصله در ذهن است. گفته می شود که علم اجمالی هم همان صورت حاصله در ذهن است. مثلا کسی از دور یک عمارتی رو می بیند و بعد همون فرد نزدیکتر می شود اون عمارت رو می بیند. از دور عمارت رو که می بیند، یک نمایی از اون عمارت در ذهنش منعکس می شود، صورت حاصله در ذهن هست، پس اجمالی نیست، صورت حاصله در مرحله خودش، یعنی در مرحله دقیق نرسیده، و اون مرحله بعدی که فرد نزدیکتر می شود همون عمارت را با خطوط و نقوشش میبیند، با صورت واضح میبیند، هر دو صورت حاصله در ذهن است. بنابراین در علم اجمالی صورت حاصله اشیا هم صورت حاصله هم صورت مجمله دارن، هم صورت معینه دارن. صورت مجملش از دور در ذهن عالمی به اون علم نقش بسته و صورت معینش از نزدیک نقش بسته، فرقی در این رابطه وجود ندارد. این علم اجمالی، بحثی که درباره علم اجمالی هست، به طور عمده دو بحث اصلی وجود دارد. یک، آیا علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز است؟ دو، آیا امتثال اجمالی کافی است یا نه در امتثال باید امتثال تفصیلی صورت بگیرد؟ این دو بحث در این قسمت از علم اجمالی عنوان می شود. اما قسم اول که چه بود؟ که علم اجمالی مثل علم تفصیلی منجز است و برای مکلف حکم را منجز می کند. مکلفی که علم اجمالی به تکلیف پیدا کند دیگر باید اقدام کند، حالت منتظره ندارد. مراتب حکمی که محقق خراسانی فرموده اند به عنوان چهار مرتبه، در حقیقت دو مرتبهش مربوط به حکم می شود و دو مرتبهش مربوط به مکلف، یا دو مرتبهش مربوط به تکلیف است و دو مرتبهش مربوط به مکلف. انشاء و اقتضا که دو مرحله ابتدایی یا دو مرتبه ابتدایی از مراتب حکم هست، مربوط به تکلیف انشاء شده باشد، اقتضا داشته باشد و انشاء شده باشد، که اقتضا مرحله است که مصلحت دارد، انشاء مرحله است که شارع جعل میکند و انشاء میکند. و اما دو مرتبه ای که مربوط به مکلف میشود، فعلیت و تنجز است. اگر مکلف واجد شرائط بود حکم میشود فعلی، شرائط عامه تکلیف و داشت حکم می شود فعلی، اگر نه که فعل، که حکم فعلی نیست، در مرحله انشاء می ماند. فعلی و انشائی اینجا مرزش مشخصه. و اما مرتبه چهارم که بازم به مکلف مربوط می شود، علم مکلف است. اگر مکلف علم به تکلیف پیدا کرد، آنجاست که تکلیف و حکم منجز می شود، یعنی دیگه هیچ عذری نیست و ثواب و عقاب مترتب است بر عمل، که مکلف باید اقدام کند یا اگر اقدام نکند معاقب هست. با این توضیح، آیا علم اجمالی نسبت به مکلف این اثر رو دارد، حکم منجز میکند که مکلف باید اقدام کند، یا نه منجز نیست؟ در ابتدا گفته می شود که ممکن است بگیم حکم منجز بشود. چرا؟ چون علم شکی که در کار نیست، علم به اصل تکلیف هست و حجت تمامه، منتها در حاله ابهام قرار گرفته، در پرده تردد قرار گرفته. این تردد که نقض علم نمی کند، علم دارد، باید اقدام کند. وجه دومی که گفته می شود این است که تنجیز در صورتی به وجود میاد که مکلف به طور دقیق وظیفه شد تشخیص بدد. به عبارت دیگر علم به تکلیف که منجز هست، یعنی مکلف تشخیص بدد، تشخیص معیار هست. اگر تشخیص نداد، تردیدی باشد، ابهامی باشد، آنجا دیگه تنجیزی نیست. به تعبیر واضح تنجیز برخواسته از تشخیص هست. تا تشخیص نباشد، تنجیزی در کار نخواهد بود. این دو رأی در ابتدا گفته می شود و هر دو رأی هم توجیهی دارد که برای شما گفته شد. اما شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه که علم اجمالی را بحث می کند، این نکته را هم به ذهنتان بسپارید که گفته بودم رسائل یاداشت شیخ بوده، مکاسب قلم شیخ هست، عنوان کتاب نوشته. رضا لذا رسائل گاهی، چون یاداشت دیگه، گاهی وقت بالا پایی میرد که مطلب گم میشود. یکی از جاهایی که مطلب گم شده است در مورد علم اجمالی است که حتی محقق عراقی، یک محقق فرهیخته صاحب مکتب آزیای عراقی، با محقق نائینی درباره همین علم اجمالی که منجز هست یا منجز نیست از کلام شیخ دو برداشت متضاد دارد. چون عبارت اون خط سنگینه، این بنده حقیر به کلمات ایشان که بر اساس فهم خودم به دقت مراجعه کردم و بعدم تصاریحی از محقق نائینی به حافظه‌ام سپردم، برای شما میگم که نظر شیخ انصاری درباره تنجیز علم اجمالی چیست. شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکی علم اجمالی را که عنوان می‌فرمایند حرکت علمیش به سمت و سوی موافقت التزامیه و عدم مخالفت التزامیه کشیده می‌شود، در آخر می‌فرماید اما مخالفت عملیه. اگر مخالفت عملیه مخالفت علم تفصیلی باشد قطعا جایز نیست. خب تا حالا میگفتیم اجمالی، همینجا کلماتش چیز دارد، پیچ دارد. تا حالا میگفتیم علم اجمالی، شیخ میفرماید مخالفت اگر مخالفت علم تفصیلی باشد. منظورش اینه که بعد از که مخالفت علم اجمالی انجام شد، در نهایت احراز بشود که علم تفصیلی و قطعی مخالفت شده. اینه منظور محسنتون. مثال میزند کلل مشتبهین، در دو امر مشتبهیم یا عنائین که به نجاست یا به غصبیت یکی از این دوتا علم دارد. اگر هر دو را مرتکب بشود چه خواهد شد؟ مخالفت عملیه نسبت به و مخالفت علم تفصیلی. تفصیلا علم تفصیلی معنیش چیه؟ علم تفصیلی یعنی علم قطعی، قطعا مخالفت شده. در این صورتی قطعا جایز نیست. و بعد می فرماید که اگر وقت میگه تمام شده، اجازه بدید کاملش کنم، پنج دقیقه دیگه وقت میبرم. آقا حسین میگه استاد بعدی میان. خب برای سلامتی آقای آمازم سلامت خط برید. Thank you.